به نام خدا و با سلام و درود به شما دوستان عزیز حاضر و شنوندگان غایب نازنین، ما در 24 جلسه درس گفتارهای فلسفه حقوق هستیم از درسهای دوره دکتری متن پایه ما، درس های فیلسوف ژاک الول هست. ما در این جلسه 24 در سه‌شنبه 29 ماه اوت سال 2023 میلادی و هفتم شهریور ماه سال 1402 خورشیدی هستیم و بحث رو پی میگیریم با ادامه مبحث برساختگی یا صناعت حقوق و نسبت این برساختگی با مسئله زمان و مدیریت زمان توسط از سوی به اصطلاح نظام حقوقی یا با پدیده حقوق و همینطور اثر عکسی که پدیده زمان داره بر خود حقوق. ما در روزهای بسیار تلخ تاراج میراث دانشگاهی ایرانیان به سر میبریم متاسفانه و من اخلاقا خودم رو موظف میدونم که در آغاز این جلسه یادی کنم از و سلامی بکنم به اساتید همکاری که از دانشگاه‌های ایران اخراج شدند به جور و ظلم و متاسفانه از سوی حاکمیتی که تابع هیچ چیز نیست از اخلاق، از حقوق، از قانون و منویات خودش رو به نحو جائرانه‌ای بر سر همه شهروندان ایرانی گسترده و از ناگزیری و شرایط خاص اجتماعی اونها نهایت سوء استفاده رو میکنه و اونها رو در وضعیتی قرار داده که باید تسلیم مطالباتی باشند که این مطالبات نه ملی است، نه اسلامی است، نه ایرانی است، نه اخلاقی است. متاسفانه امیدوارم که این روزهای تلخ با پایمردی همکاران استاد در دانشگاه‌های ایران به پایان برسه و روزهای شیرین دانشگاه دوباره برگرده و این نهاد انسانساز و اداره کننده کشور ما ایران بتواند دوباره سرپا بیسته با این سنت نسبتاً درخشانی که با همه ضعف‌هایی که داشته ولی سنت قابل دفاعی داره دانشگاه در ایران. و همینجا خب من لازم میدونم یه گلایه‌ای هم بکنم از برخی دوستان و همکاران دانشگاهی که متاسفانه خاموشی پیشه کردند و چشمشون رو بر این همه ظلم و خسارت معنوی و اخلاقی و علمی بستند و متاسفانه مشغول نان و ماست خودشون هستند. یک بخشی هم متاسفانه از افرادی که خودشون رو متولی امر دانشگاه میدونن یا با مقاصد خاصی احساس و ادعای داروغگی میکنن میکردن در همین سنوات گذشته، مدام از طرف دانشگاه بیانیه و فرسته صادر میکردن از خودشون. اینها خاموشن، نمیخوام تعبیر دیگری به کار ببرم که واقعا شایسته اونها تعبیر تلختری است، ولی خاموشن به خاطر اینکه این مظالم داره از سوی حاکمیتی صادر میشه و اعمال میشه که اینها متاسفانه اون جرأت و شهامت رو ندارن. همین هایی که با رجزخانی ادعای داروغگی می کردن از امر دانش و دانشگاه خفه شدن در این روزها و در وقایع مشابه و متاسفانه این جرأت و شهامت رو ندارند که اشاره‌ای بکنند به حاکمیت و از ترس هزار چیز که ما میدانیم و نمیدانیم خاموش شدن. یک تعداد دیگری هم متاسفانه در این میانه با رفتار زننده تری شاید اظهار وجود می کنند که شاید اگر نکنن سنگین ترن و اون اظهاراتی است خیلی گرد و ریاکارانه، اظهاراتی خیلی گرد صادر می کنن که به درد هیچ جا نمی خوره. مثلا اینکه علم نمیدونم یک پدیده آسمانی است و الهی است و باید پاس داشت، اینا به چه دردی میخوره؟ چه مشکلی از این گرفتاری امروز ما حل میکنه؟ این مرثیه های عبث مخنث در واقع از طرف تعدادی که صاحب جایگاه هم هستن در دانشگاه ها و در مراکز آکادمیک، ولی امروز به اظهاراتی خیلی گرد و بی خطر و بی ضرر مبادرت میکنن، رندانه و ریاکارانه، برای اینکه هم کم نیارن و در واقع جلوی فردای مردم شرمنده نباشن، بگن بله ما هم حرفی زدیم، و از اون طرف هم حرفی نمیزنن که گره از کاری باز بکنه. و متاسفانه این هم باید اشاره کرد که از ابتلاعات شرم‌آور دانشگاه ماست. امروز این تعداد استاد و اساتید شایسته و کسانی که سرمایه های کشور ما هستند، کسانی که مردم مالیاتشون صرف شده، ایستادگی کردن، صبوری کردن تا اینها درس خوندن، به درجاتی رسیدن، الان دانشمندانی هستند که خدمات آموزشیشون فرزندان من و شما رو میتواند به جایی برساند و کشور رو اداره کنه، اینها رو از دانشگاه و کرسی تدریس با وقاحت تمام گذاشتن کنار. و خب اینها البته مسلم است که فردا مشکلات دیگری هم معیشتی و زندگی پیدا میکنند، و من همینجا میخواهم عرض کنم که همین حاکمیت فردا دست به در یک عقب نشینی تاکتیکی دست به یک حرکتی خواهد زد برای تفرق انداختن بین همین اساتیدی که اخراج کرده از دانشگاه، تعدادی از اینها را با قول و وعده و توبه نامه و اینها برخواهد گردوند برای اینکه تعدادی رو در زاویه انزوا بگذاره، و در این حال بین اساتید هم یک نوع تفرقه ایجاد بکنه و امر جائرانه رو متاسفانه با رندی و ریاکاری و شیادی به پیش ببره. و همه واقعا پناه میبریم به خدا و از خدا میخواییم که ما رو از این روزگار تلخ نجات بده و مردم رو بیشتر همدل کنه و مردم بتوانند از میراث آبا و اجدادی خودشون، از میراث ملی خودشون، چه در دانشگاه، چه در حوزه فرهنگ، چه در اقتصاد بتونن دفاع کنن، از حقوقشون بتونن دفاع کنن، و اینجور همه شاهد و ناظر و خاموش نباشن که هر طرف مملکت به نحوی درگیر این خسارت‌های گاهی غیر قابل جبران هست و ما رو در وضعیتی قرار داده که نمیدانیم فردای ایران چه خواهد شد. من عرض و گلایه خودم رو اینجا جمع کنم، برسیم به درس هفتگی خودمون از این درس گفتارهای فلسفی حقوق. ما ادامه بحث زمان رو، نسبت زمان و حقوق رو پی میگیریم از متن جناب ایلول. من هم از اون متن روایت میکنم بر شما و حواشی خودم رو هم طبعا دارم. میگوید که ایلول میگوید که ما میتوانیم راجع به زمان گفت که میتواند حقوق به عنوان ابزاری برای مدیریت زمان استفاده بشه، حتی میتواند، یعنی تصور بدوی اینجوریه دیگه که میتواند زمان رو متوقف کنه حقوق. اینجا میگوید که ما میتونیم به مدد قوه ناطقه زمان رو تخلیه کنیم، زمان رو تهی کنیم از اون کار کردی که نباید. در واقع یک نوشتار به گفتار بدل میشه و میتونه بازیابی و دوباره زیست کنه. مثلا سروده تاریخی از ورای این در توصیف این زمان و نسبتش با حقوق داره مثال میزنه، میگوید که سروده تاریخی مثلا از ورای 3000 سال میتونه بازخوانی بشه و خواننده فاصله زمانی میان ما و شاعر رو بر میداره. گفتار و نطق نوعی بازیابی امر متناهی و مختومه. به تعبیر من وقتی تجربه‌ای پایان میگیره، یک تجربه زیسته، یک تجربه رویداده در واقع پایان میپذیره، ما چونان جغد هگل، اون جغد مینروا یادتون هست، جغد مینروای هگل، ما اون وقت با گفتار می آغازیم و این همون تعبیر دیگری از تجربه پایان ناپذیری است که مدام مکرر میشه. گفتار همیشه نوعی از سرگیری و بازآغازی است. در واقع همه جوامع به تعبیر ایلول اسطوره‌هایی ساختند. اسطوره نوعی توسعه فرازمانی آدمی است. تعبیر قشنگی. راهی برای جستن و پریدن از فراز عنصر زمان و نه بازگشتن به گذشته. این تجربه عام از این جهت هم تایید میشه که ما گواهی میکنیم، گواهی میدیم که نه تنها تغییراتی، یعنی اعتراف میکنیم که نه تنها تغییراتی دائمی جریان داره که حتی ما نمیتونیم هیچ، یعنی باید میگه قبول کنیم، در وصف زمان داره میگه ایلول، میگه هیچ نمیتوانیم هیچ قرار ثابت و هیچ نقطه مستقری داشته باشیم. یعنی در واقع همه چیز جاریست در این درازنای زمان یا لدیوغه دوتان. در واقع لدیوغه یعنی این درازنای زمان ما را از هم میگسلد و ما هیچ قرارگاه مرجع، یعنی قابل ارجاع، یعنی قابل عطف، در واقع هیچ قرارگاهی نداریم که بهش ارجاع بدیم. بر همین سیاق میبینیم که به تعبیر ایلول که چگونه مناسبات انسانی سیالن و علوم انسانی میزان و درجه بی‌ثباتی و بیقراری موجود در همه مناسبات ما رو با واقعیت زمان به ما نشون میده. ما در جامعه خودمون، البته او میگه در جامعه مثلا فرانسه اون روز، میگه همین تأکید بر عنصر زمان رو، همین نگاه رو، همین ویزیون رو، همین تأکید بر عنصر زمان رو ما داریم به دلیل دلبستگی به تعبیر، تعبیر ایلول هست، تعبیر جالبی هم هست، میگه ما به دلیل دلبستگی به اندیشه ترقی حتی بیشتر درگیر افکار پیشاسقراطی، پیشاسقراطیان، فلاسفه پیشاسقراطی هستیم تا اندیشه هیپوکرات یا بقراط. در واقع بقراط به تداول ما در توضیح در پاورقی آورده شده که میگوید که این جمله بسیار جمله اختصاری و موجزیه، یعنی این که ما به خاطر دلبستگی به اندیشه ترقی بیشتر درگیر اندیشه های پیش سقراطی هستیم تا اندیشه بقراطی. میگه که این جمله جمله موجزیه، جمله خیلی اختصاریه. مرادش چیه؟ میشه گمان کرد که منظور از جمله، منظور این جمله در واقع هیپوکرات یا بقراط، ناظر به سوگند بقراط، قسم قسمنامه بقراط که پزشکان میخورن. این متنی که در واقع تعهدات یک طبیب جوان رو در برابر استاد خودش فهرست میکنه، به مبانی اخلاقی و پزشکی که او باید در برابر بیماران به کار ببنده، این سوگند معطوف به قراردادی است که اون قرارداد ضامن آینده حرفه‌ای پزشکه. در مقابل، نقطه مقابل، انگشت اشاره به پیشا سقراطیان میتونه در نقطه مقابل انگشت اشاره به پیشا سقراطیان میتونه دموکریت و آنتروپولوژی مبتنی بر اندیشه پیشرفتش رو نشانه گرفته باشه. اما بیشک میگوید که این هراکلیته که بهترین پاسخ رو به تقابل متغیر و ثابت میده، همون که در جمله مشهور هراکلیت، هراکلیتوس یا هراکلیت، بازتاب پیدا کرده. اون جمله مشهوری که میگوید که ما هرگز در جریان یک رود دوبار شنا نمی کنیم. این جمله مشهور رو همه شنیدیم. همه این حواشی رو داره میگه. ایلول میخواهد ما رو به در واقع به اوصاف زمان و قدرت حقوق ما رو راهنمایی کنه. نه تنها ایلول معتقد است که نه تنها چنان که هراکلیت گفته همه چیز جاری و ساری است، که اتفاقا بایستی هم چنین باشه. در این سپهر دشوار زیست خروشان و در حرکت و بی مرجع و بدون ارجاع، حقوق بدون در برابر زمان یک عنصر ثبات بخش و قرار آفرینه، ابزاری برای متوقف کردن زمان. وارد فقره نخستین میشه جناب ایلول در شرح همین ماجرا. این فقره نخستین یا پاراگراف در واقع اول اشاره به همین جمله آخر ایلول داره که میگوید حقوق همچون عنصر ثبات بخش و نگاهدار زمان باید بهش نگاه کرد. معمولا حقوق رو در مناسباتش با نظم یا بی‌نظمی اجتماعی ما چیزی از مقوله خشونت و اقتدار و برخورد می‌بینیم دیگه. یادمون باشه به تعبیر ایلول که فلسفه حقوق دو موضوع اصلی داره، یکی عدالت، یکی نظم. ایلول میگه که این نگاه برای من خیلی سطحیه، چرا که آنچه که برای انسان حیاتی هست اطمینان یافتن از آینده است. آدمی باید بگیم که حقوق رو آفریده تا در از آینده خودش مطمئن باشه و بتونه گذشته رو، تعبیر قشنگیه، میگوید بتونه گذشته رو در تصمیمات آتی خودش مستهلک کنه. در واقع حقوق یک همچین وسیله است که بتواند حقوق رو آدمی ابتکار میکنه، ابداع میکنه، برای اینکه از آینده خودش مطمئن باشه و بشود گذشته رو در تصمیمات آتی مستهلک کنه. آدمی میخواهد، اینا نسبتهای حقوق با زمانه ها، داره اشاره میکنه، میگه آدمی میخواهد که وضعیتهای پایدار داشته باشه، چیزی که هرگز امکان نداشته. یعنی نمیتونه آدمی مطمئن باشه که همیشه وضعیتهای پایداری میتونه داشته باشه. بنابراین به دنبال تثبیت پایداری وضعیت رفته تا شرایط و چارچوبهای قراردادی رو، کنترکتوئل رو، چنان مستقر و استوار کنه تا به رغم همه تغییرات با ثبات بمونه. وقتی مثال میزنه، میگه ببینید وقتی مثلا کسی خونه ای رو با وام بانکی، عرض کنم که خونه ای رو با وام بانکی و بر اساس حقوق جاری ثابت خودش میخره. از اینجا به بعد قانونن متعهد به بازپرداخت اون وام میشه و همین تعهد قانونی که صورت میبنده قرارداد رو اجرایی میکنه. اما این قرارداد وقتی اجرایی میشه، هر چقدر هم که درآمد او نوسان پیدا کنه، نافی اجراییت قرارداد نیست. قرارداد اجرایی شده، ولو اینکه این درآمد او نوسان پیدا بکنه، او متعهد شده که این وام بانکی رو بازپرداخت کنه. این تغییراتی که براش پیش میاد در قرارداد او محل اعتنا نیست، معلومه، چون حالا البته اینجا توضیح میدم من، و این تنها تغییر وضعیت او بر اثر ناتوانی است که مجازات و مکافات داره. یعنی در واقع وقتی که نمیتواند بر اثر ناتوانی وضعیتش تغییر میکنه، اینجا تعهداتش رو نمیتونه عمل کنه، که برای خب خیلی ها پیش میاد در شرایط سخت، برای خود ما ها ممکنه پیش آمده، پیش میاد، نمیتوانه باز پرداخت بکنه و اینجا مواجه با یک سانکشن هایی و سانکسیون هایی میشه در واقع. حالا اون چیزی که میخواستم عرض بکنم این است که در زمان ایلول خب طبیعتاً قرارداد وام های بانکی، به خصوص بانک و قراردادهای این شکلی که زماندار بوده و نسبتاً حداقل یک دو دهه رو میگرفته، معمولاً اینجا اینجوری که ایلول هم ذکر میکنه گویی که به نحو مطلق بسته میشه، ولی الان من و شما میدونیم که قراردادهای بانکی این طوری، به خصوص برای خرید منزل یا سرمایه گذاری های فلان، معمولا بیمه هایی داره که این بیمه ها دو نوع، تا اونجا که من خبر دارم حداقل دو نوع بهره رو در متن قرارداد پیش بینی میکنن که این دو نوع بهره، بهره ثابت، بهره متغیر، با تحولات و بی‌ثباتی ها و نابسامانی های بازار و تورم در واقع نوعی تنظیم میشه، که باز خودش اون یک نوع فلکسیبل داره، منعطف داره، و نوع غیر فلکسیبل داره که بهره ثابت، اون خودشه. ولی پیداست که خب در زمان ایلول این پیشرفت قراردادهای بانکی به هر حال به این ترتیب نبوده. حالا او میخواد بگه که در واقع اینجا باز اشاره مراد ایلول باز به تأثیر و فونکسیون عنصر زمان هست، در واقع نسبتش با حقوق. میگه باید دقت بکنیم، متوجه باشیم که این هیچ، این مثالی که زدیم بالا، میگه هیچ نوع رابطه اجتماعی بدون استقرار، استوارسازی و تثبیت ممکن نمیشه. حتما این حقوق در واقع به درد همین میخوره که نمیشود. منظور میخواد بگه در جاری زمان شما نمیتونید، یه جا باید پاتون رو محکم کنید، یه جا باید وایسید در واقع، و حقوق این کارو میکنه، ابزار ایستادن در جایی رو به شما میده که شما وسط رود خروشان زمان ایستادید و میتونید بیستید. در واقع میگه حقوق خاصیتش اینه. میشه مناسبات فردی حتی پایداری رو رقم زد، مثل اینکه مثال میزنه، مثل اینکه زن و مردی میتونن همدیگر رو دوست داشته باشن بدون اون که میان این زن و مرد مناسبات قانونی و حقوقی وجود داشته باشه. فراوانن امروز که دیگه خیلی زیادن، افرادی هستن همدیگر دوست دارن و هم عشق میورزن بدون این که میان اونها مناسبات قانونی و آمیزشی یا زناشویی حقوقی و قانونی در واقع وجود داشته باشه. اما این میخواد بگه که در به اصطلاح در سطح فردی، در سطح فردی میشه این مناسبات پایدار رو صورت داد، اما بی در سطح به اصطلاح اجتماعی و مناسبات اجتماعی رو بدون استقرار و ثبات و پایداری نمیشود صورت داد. یعنی یک شخص با دیگران اما نه بیشتر، مثلا روابط و مناسبات درون گروهی یا میان اشخاص و گروه های اجتماعی با قدرت حاکمه، اونجایی که فقط محدود به در واقع اندیویدوئل هست، فردی میشه، اونجا رو باز میشه کنترل کرد. ولی همین که وارد مناسبات اجتماعی دو سویه بیلترال در واقع یا مولتیلترال میشه، اینجا دیگه نمیشه صحبت از چیز کرد. اینجا حتما باید یک یعنی چی؟ یعنی اینکه تغییرات خیلی بیشتره. منظورش اینه، یعنی فاکتورهای امکانی خیلی بیشتره، ممکنات به تعبیر من خیلی بیشتره، فاکتورهای تغییر خیلی بیشتره. بنابراین اینجاها دیگه حتما باید به پایداری بیشتر فکر کرد، برای اینکه رود خروشانتره، ما در حجم آب وسیع‌تری در واقع هستیم، فاکتورهای اثرگذار بر همدیگه زیادتره. در مناسبات اجتماعی فرض اینه که ما از این تعبیر جالبی اعلول میکنه، میگه فرض اینه در مناسبات اجتماعی که ما از ناهمگونی زمانی میگریزیم. یعنی این زمان چنان در واقع مهلک هست، چرخ زمان چنان مهلک هست، چنان کوبنده است و چنان بیرحمه، در واقع نوعی چیز از همگسیختگی دامن میزنه و ناهمگونی ایجاد، و ما از این میگریزیم، فرار میکنیم، چرا که هر رابطه اجتماعی هم نیازی به یک پیشبینی کمینه یا مینیمال داره. اگر مثلا من در پیرامون و شما در پیرامون خودمون افرادی رو با یک مجموعه رفتار و سلوک غیر قابل پیش بینی داشته باشیم، اصلا جهان ما یه جهان بیقواره و به تعبیر الول بیقواره و ناموزونی میشه. اگر واقعا به تعبیر الول همه چیز جاری است و در لحظه تغییر میکند، پس من نمیتونم هیچ پیشبینی از آینده داشته باشم. عناصر امکانی معالندیشی بدون میگه مستتر در نظام طبیعته. مثل همین توالی فصول و ماهای سال و رفت و آمد شب و روز و اینها. اما اینها بر اثر تکرار برای ما بدیهی شده. بدیهی به نظر میرسه. اصلا فکر این رو نمی کنیم که حالا این گردش جبری در واقع روزگار و چرخ زمان چنان، ولی همیشه اینطور نبوده. این امروز چون برای ما بدیهی هست به چشم نمیاد، اما به تعبیر الول اینها امور بدیهی نیست. اینها مثلا مثال میزنه، میگه شما تمدن آستک ها رو یادآوری کنید، در آستک ها سنت قربانی کردن چنان بود که آستک ها هر شب در شامگاه قربانی می کردن کسی رو یا جانوری رو تا خورشید سپید دم فردا سر بزنه. یعنی ببینید که میگه امروز برای ما بدیهی شده، ولی برای اونها بدیهی نبود. یعنی اینها قربانی میکردن هر شامگاه برای اینکه فردا خورشید سر بزنه. یا مثلا برای اقوام گل، در واقع همین اقوامی که فرانسه بعدی در واقع لگولوا در واقع، اقوام گل چندان بدیهی میگه نبوده این امر که سقف آسمان بر سرشون خراب نمیشه. یعنی خودش یه مسئله بوده و دشواری بوده که و برای این فدیه میدادن، برای این مراسمی داشتن، فلانی داشتن، برای اینکه سقف آسمان بر سر ما خراب نشه. ولی میخواد بگه که در واقع این عناصر طبیعی و جبری زمانی امروز برای ما اونقدر مستهلک شده و اونقدر بدیهی شده که به چشم ما دیگه نمیاد. و در نظام ماورا طبیعی هم در واقع المان‌های ماورا طبیعی این رسالت دائمی ادیان بوده که همیشه برای رویدادهایی که در راه بوده و در پیش بوده و آینده یه پاسخی در آستین داشته باشن، از غیب‌گویی و نبوت و اعجاز الوهی و الی آخر. میگه که الون میگه یک کمی به انبوه کوشش‌های بشری فکر کنید که در طول تاریخ حیات آدمی برای پیشبینی و پیشگویی آینده به کار بسته شده. این همه رو داره در چشم ما در واقع بزرگ میکنه الور، برای اینکه میخواد اهمیت حقوق رو یادآور بشه که چقدر این حقوق در یک دنیای ناپایدار و بسیار مهلک زمانی در واقع مجبوری ناگزیری عناصر تحمیلی در یک هم ببینید این حقوق چه اجازی بوده که به دست خود آدمی، یعنی در واقع از برکات دست خود آدمی است این میراث حقوقی، از معجزات خود آدمی است این میراث حقوقی که توانسته نظم و سامانی به زندگی او بده و در این رود پرخروش زمان برای اون نهادهای مستقر کنه که هم پایدار باشه و هم آینده رو بتونه در واقع برای او پیش بینی، یعنی بر اساس یک نوع پیش بینی و پیشگویی بتواند زندگی اجتماعیش رو سامان بده. در نظم اجتماعی الون میگه این کار باز هم به مراتب، یعنی همین کار چیز کار پیشبینی و پیشگویی به مراتب دشوارتر و پیچیده‌تره. باید در واقع دستاویزی ابتکاری مصنوعی آرتیفیسیل برای تصویر آینده خلق می‌شد تا چنان وانمود بشه که تغییرات احتمالی آینده نمیتونه نظم مستقر بشرساز رو دستخوش تغییر کنه. آدمی جهانی خلق میکنه که درش بتونه ثبات و پیشبینی ایجاد کنه که بگه که این مصنوعات مادی و محسوس من تغییر نخواهند کرد. اگر تغییراتی حادث بشه ما از پیش میدونیم که چه خواهد شد، پس بنابراین چه کار باید بکنیم. روند، این تعبیر طلایی الون رو باید خوب به یاد سپرد که روند همون فرایند. در این بعد از این مقدمه که میگه روند همون فرایند. لا پروسدور سی لو پروسسوس. همه نوع تغییرات ناهمگون و نامنتظر خواهیم داشت، اما در نظام اجتماعی ما همه نوع تغییرات میگه پیش میاد، طبیعی پیش میاد، ولی ما در نظام اجتماعی یک روندهایی رو مستقر خواهیم کرد. اینها هم میتونه تغییر کنه، البته همین روندهایی که ما مستقر میکنیم، اما کیفیتش، شیوهاش، بازه زمانیش، کنشمندیش، اینها دیگه دست ماست. اینها از برکات در واقع میخواد بگه حقوق، استقرار، میخواد بگه پایداری و ثبات. حالا شما، من دیگه نمیزنم به صحرای کربلای خودمون که ببینید که یکی از چیزهایی که در واقع نظام مقدس ما ازش فرار میکنه همین ثبات و پایداری است. در رویه های حقوقی، در رویه های اجتماعی، به خاطر اینکه وقتی که یک رویه ثابتی وجود داشته باشه در حقوق، در فرهنگ. شما باید ملتزم باشید بهش، و چون نمیتونید ملتزم باشید بنابراین شما باید رویه نداشته باشید، رویه ها رو خراب کنید در واقع. ولی ثبات، ببینید این، حالا من واقعا خیلی حرفیم وسط زیاده ولی من نمیخوام چون هم وقت نیست و هم خیلی دور میشیم از بحث. ببینید یکی از شعارهای امروز حکومت ما، حاکمیت ما، تمدن سازی است. اینا همه شنیدیم در این سالها، از رأس حکومت گرفته، حاکمیت گرفته تا سطوح پایین تر، مدام از تمدن سازی صحبت بود. هیچ دقت نمی کنی این آقای محترم که وقتی شما میگی تمدن سازی، ما میخواهیم تمدن بسازیم، شما نیاز به اعتماد سازی داری، شما نیاز به عنصر پایداری داری، شما نیاز به نهادهای مستقر داری، شما نیاز به رویه های مکرر و مجرب داری. شما نمیتوانی دستور عناصر آتش به اختیار بدی در جامعه ای و از اون طرف شعار تمدن و تمدن سازی بدی. یا نمیفهمی چی میگی، یا خیلی میفهمی چی میگی در واقع، که شما مراد منو میگیرید. یعنی خیلی میفهمی چی میگی، یعنی اینکه میخوای جامعه رو بریزی به هم. با واقعیت قضیه است، چون اون یه شعار، پس اون شعار است. شما واقعا اگر دنبال تمدن هستی، در درجه اول شما باید دنبال ثبات باشی، شما باید دنبال پایداری باشی، و پایداری و ثبات جز با اعتماد سازی میسر نیست. وقتی که شما فاکتوری رو به نام عنصر آتش به اختیار میاری وسط جامعه، شما دنبال آنارشی هستی، شما دنبال ایجاد نظم نیستی، شما مسلماً حاکمیت منظم نمیخوای، شما مسلماً دنبال حاکمیت پایدار نیستی. پس بنابراین تمدن سازی یک دروغ بزرگه، صرف نظر از این که اصلا من اون وارد اون بحث نمیشم که اصلا شما گویی نمیفهمی چی میگی، به خاطر اینکه تمدن که حلوا نیست که شما بریزی اینو بریزی رو اون تو قابلمه یه هم بزنی که تمدن سازی. مگه شوخیه؟ مگه تمدن سازی مقدماتی داره که ده ها سال کار پشتش خابیده و نظریات مفصل، اندیشمندان جامعه، همین اساتید جامعه که شما داری اخراج میکنی امروز، اینها باید مبانی تمدنی اون تمدن موعود جنابالی رو باید تعریف بکنن و نظریه پردازی و مفهوم سازی بکنن. وقتی که شما خودت داری مرتکب تخریب دانشگاه میشی، وقتی که شما خودت عناصری تزریقی رو به عنوان اساتید مجعول و بی سواد و معلوم نیست چه از کجا اینها رو می چپانی در آکادمی، این شما به کاملا روشنه دیگه، نیاز به استدلال نداره. پس بنابراین تمدن دروغه، تمدن سازی دروغه. شما اینجا ببینید این حرفی که زوری که در این متن داره الول میزنه و اینجا به داد ما رسیده باز هم و داغ ما رو تازه میکنه اینه، میگوید که شما با حقوق باید بتوانید در متن تغییرات جاری رود خروشان زمان چنان نهادهای پایدار مستقر کنید که بتوانید رویه هایی رو روندتون رو همون فرایند کنید. چه کلام حکیمانه ای این، روندتون بشه همون فرایند. شما از این خیلی فاصله داری، خیلی فاصله داری. یعنی در واقع ما به یک معنا باید بگیم که اون نظام حقوقی که ما الان داریم یک نظام که چرز کنم، حالا ببینم مصطلح تداول مصطلح ما میگیم نظام دیگه، ولی نظام نیستین، یک چیز پافرو پاشیده عرض کنم شرم شوربایست که عرض کنم که بله خدا هم نافرید به قول مولوی، این چیزی که ما داریم که نظام نیست اسمش، این چیزی است که روندی است که ثبات نداره، فرایندی است که پیوستگی نداره و پایدار نیست، پایدار نمیتونه باشه. حالا اون آتش بی اختیار و اینا که هیچ، اونا که دیگه اصلا نسخه های سیاسی است که فاجعه است، یعنی در واقع یک خیانت تمام عیاره. من اینجا صریحا میگم چون منتشر میشه این حرفا، من صریحا میگم این یک خیانت تمام عیار است به ایران و ایرانی و آینده این نسل. هر کسی که به یک همچین پدیده دامن زده مسلما دلش برای ایران و مردم ایران نسوخته و هدف گرفته آینده ای ایران رو در یک آنارشیزم سیاسی برای اینکه بتواند منویات خاصی رو که یک منویات فرقه ایست نه ملی در واقع سامان بده. متاسفانه خب میگه که ببینید اگر در واقع این نظام اجتماعی روندهای مستقر داشته باشه، این به این معنا نیست که تغییرات توش نیست. چرا هست، ولی ما اگر در روندهای مستقر بشیم، به تعبیر من، ما میتونیم اون وقت کیفیت اینها رو، شیوه هاش رو، مجاریش رو، بازه زمانیش رو، کنشمندیش رو، اینها رو ما میتونیم کنترل کنیم، ما میتونیم مهار کنیم. جهان اجتماعی قابل پیش بینی نیست، جز آنکه آدمی، تعبیر قشنگی باز از الول میگه، جز آنکه جهان اجتماعی قابل پیش بینی نیست، جز آنکه آدمی نوعی آینده رو بر اون تحمیل کنه. چقدر قشنگ میگه، و به اون صورتی ببخشه که بتواند بر پایه اون ثبات و سیر تدریجی تحولات جامعه رو ارزیابی و تقویم بکنه. ببینید یک حرکت پاندولی است. در واقع اون جمله هراکلیت رو که اونجا میاره خیلی جمله پرمعنایی است که در یک آب، خیلی جمله جادوییه واقعا، این جمله تاریخیه، در یک آب دوبار نمی شود، هرگز نمی شود در یک آب دوبار شنا کرد. این به تمام معنا، به ظریف‌ترین بیان، نسبت امر متغیر و ثابت رو در واقع پیش چشم ما میگذاره. و تمام تلاش ایلول اینجا این هست که در واقع بگه که ما در این دیالکتیک ثابت و متغیر، رفت و برگشت، البته ثابت و متغیر توی فلسفه اسلامی هم هست، در اصول هم ما داریم، ما در اصول فقه هم بحث ثابت و متغیر داریم، در تفسیر هم داریم، همینطور در هرمنوتیک داریم، در تفسیر داریم، و بحث مفصلی. حالا ما در حوزه کانتکست حقوقی هستیم. اینجا الول میخواد بگه که در واقع در همین جهان اجتماعی غیر قابل پیشبینی، اگر آدمی آینده‌ای رو برش تحمیل بود، اما شما میپرسید این آینده چطور میشه برش تحمیل کرد؟ فقط با داشتن یک سازه حقوقی شما میتونید آینده ای رو بر این پیکره اجتماعی تحمیل کنید و بهش صورتی بدید که بتواند هم ثبات و هم سیر تدریجی تحولات رو از طرفی بتونه ارزیابی و پیشبینی و تقویم کنه. آدمی میدونه که در چه شرایطی سپهر قضایی و حقوقی آفریده او میتونه با ثبات باشه، میدونه که سیر تکاملیش چطوریه. آدمی از وضع طبیعی مفروض، حالا وضع رو به داده هم میشه ترجمه کرد، که از این وضع طبیعی مفروض یا از داده طبیعی مفروض که به چنگش نمیاد خارج میشه و وارد وضع مصنوع مفروض، آفریده مفروض میشه که بهش اجازه برقراری مناسبات اجتماعی رو بده. بنابراین ثبات و پیشبینی دو عنصر پایه حقوقه. این جمله مهمه، میگه این آفریده مصنوع و ساختگی یعنی آفریده در واقع، باید جمعی باشه، یکی یعنی کلکتیو باشه در واقع، و دوم هم باید بتونه فاصله گذاری کنه. این عنایت، این نکته، این توجه، این انتباه، این دقت که زمان پدیده جاری است، خودش به این تصور دامن میزنه که پس اسباب بروز انبوهی از ممکناته. همین که ما میگیم زمان امری جاری است، پدیده جاری است، یعنی آوار ممکنات در این پدیده جاری میشه تصور بشه. اون وقت پذیرش همه این ممکنات که این امکانات یا ممکنات یا امکان یا پسیبیلیته در واقع، امر پسیبل، همه که امکان نداره که پذیرششه، یعنی پذیرش مجموعه این امکانات و ممکناتی که پیش میاد در جاری زمان زندگی اجتماعی رو رسما غیر ممکن میکنه. یک جامعه به تعبیر الول به نحو ذاتی و بالقوه مهربونتره تا اینکه، یعنی همون به شکل ابتدایی و گوهریش، تا اینکه یقین کنه که هیچ چیز محقق نمیشه. یعنی میخواد بگید در این شرایط اتفاقا میفته به خشونت، میفته به ورطه آنومی. با فدا کردن برخی از این ممکنات و امکانات و شرایط امکانی است که حقوق میتونه پیش پای آدمی راههایی بگذاره که قابل استفاده است. این جمله الول در واقع تعبیر ترجمان دیگری از همون اشاره دو سطر بالاتر بود که گفت که باید قادر به فاصله گذاری باشه. منظورشونه میگه که باید در واقع نز حقوق باید برخی از این شرایط امکانی و پتانسیل و پسیبل رو که پیش آمده، برخی رو فدای برخی بکنه تا بتواند اون وقت از خلال اینها راههایی رو در بیاره و پیش پای آدم بگذاره که بتونه استفاده کنه. حقوق بنابراین یه بختهای زندگی آدم رو محدود میکنه، اما شانسهایی هم برای تغییرات در حیات آدمی تضمین میکنه. اینم هست، یه بختهایی رو، شانسهایی رو میبنده در این رود خروشان زندگی، زمانه و حیات در واقع. اما با فدا کردن برخی شانسهایی رو هم برای تغییرات ایجاد میکنه. طبعا اعتراضی که آنارشیستای قرن 19 میکردن که میگفتن که هیچ امکانی رو، هیچ ممکنی رو نباید، هیچ در واقع اتای پتانسیل رو نباید محدود و مقید کرد، بر پایه اعتقاد اسطوره‌ای به خیرخواهی ذاتی آدمیان بود. یه تصویر کاملا آرمانی از مناسبات اجتماعی. تا امروز به تعبیر لول گروه اجتماعی، یعنی در واقع گروه سوسیال، در واقع سوشال گروه، گروه اجتماعی نتونسته جز در شرایط فاصله گیری و فاصله اندازی با برخی از همین امکانات، با برخی از همین ممکنات و پتانسیل ها خودش رو اداره کنه. یعنی میخواد بگه ناگزیره. اونجا که میگه این شاخصه اصلی حقوق هست، اونجا باید هم کلکتیو باشه هم باید فاصله گذاری کنه، میگه برای این که بتونه با اون گزینه های ممکن مقدور که ارائه میکنه بتواند آدمی خودش رو اداره کنه. بنابراین حقوق بر پایه این رفتار استوار میشه که ما همگی، همه ما ها، برخی رویدادها رو ترد و رد می کنیم برای اینکه بتونیم زندگی کنیم. هر امکان پیش آمده رو ما استفاده نمی کنیم در زندگی اجتماعی، چون در زندگی اجتماعی این اینتراکشن ها زیاد هست دیگه، این متداخل مناسبات اجتماعی زیاد هست و چون زیاد هست در واقع فرصت های ممکن فراوان به نحو پلورال در واقع. بعد اینو مثال میذاره، مثل اینکه مثلا میگه که خب اگر با آدمی بگن که هر کسی حق داره تشخیصی و حال به هر تشخیصی همسایه خودش رو اگر لازم بود بکشه، خب میگه شما این امکانیست دیگه، ولی برای در تغییراتی که در ظرف زمان پیش میاد این پتانسیلمان ممکنه دیگه، ولی میگه شما به عنوان این همسایه با این اختیار پتانسیل بدون حجت عقلی بدون دلیل محکم پسند شما حق نداری بزنی همسایتو بکشی. اینجا شما در واقع حقوق میاد همین کارو میکنه، میگه یک تعدادی از این پتانسیل ها رو از سر راه شما بر میداره، یک راههایی رو مسدود میکنه. حالا شما اسم اون رو بگذار بخت، بگذار شانس، بگذار پتانسیل، بگذار وجود امکانی، هرچی، برای اینکه یک راههای دیگری رو برای شما باز بکنه. در واقع اینجا میخواد الول بگه که حقوق در مقام یک آرشیتکت قهار در واقع ظاهر شده، یک معمار چالاک توانا که یک راههایی رو برای ما میبنده، یک راههایی رو باز میکنه، اینو فدای اون میکنه، اونو میریزه روی اون برای اینکه یه چیزایی رو سهل بکنه، یه جاهایی رو ما خب احساس میکنیم بسته شده در قانون، در حقوق، در نظام حقوقی، ولی این میگه به خاطر همین مناسبات اجتماعی است که به سامان برسه. ما به تعبیر ما که میگه الول میگه، میگه ما دوره‌هایی از تاریخ رو داریم که چون این حوادثی درش مطرود نبوده ولی بعدن شده. همین مثالی که زد که یه همسایه مثلا همسایه خودش رو بکشه اگر دلیل عقلی و محکم پسند و موجه و حقوقی نداشته باشه، نمیتونه بگه آه من امکانو دارم خب پس بزن خیر. میگه این در یک زمانی همین حوادث مثلا مطرود نبوده. بعد مثال میزنه، میگه که شما میدونید که اصلا چرا آدمی از کی شروع کرد به نوشیدن با لیوان شیشه‌ای؟ این میگه در واقع ساخت یا استعمال لیوان شیشه‌ای در واقع میگه از دوره مروونجیان، مروونجی ها که در یه اقوامی هستن که در قرن پنجم تا هشتم میلادی در همین منطقه امروزی فرانسه مون تا اون وقتی خورده وسیع‌تر بلژیک رو هم در بر میگرفته، یه قدری از آلمان رو هم، یه قدری از سوئیس رو هم، میگه اونها برمیگرده به زمان اونها. چرا؟ به خاطر اینکه اینها یک تجربه جدایی از جدایی کامل از پیکره اجتماعی رو داشتن. این اشارهش به مناسبات اجتماعی است که حقوق ناگزیر اینها رو رعایت بکنه. میگه اینها وقتی از پیکره اجتماعی کاملا جدا شدن، یه رسمی خیلی شایع بود، میگه رایج بود که افراد گاهی از فرصت استفاده میکردن، طرف مقابلشون وقتی داشت از جام آهنی مینوشید، در حال نوشیدن از جام آهنی با شمشیر حسابشو میرسیدن و چون در واقع یک فرصت و امکانی بود، این همون فرصت ها رو میخواد اشاره کنه، فرصت و امکانی بود در واقع که این نمیدید، ظرف فلزی بود، مثلا این جامای فلزی، مثل این مثلا کاسه مسی مثلا ما در نظر بگیریم، سر میکشید این جلو رو نمیدید و چون جلو رو نمیدید بعد میگه که این لیوان شیشه‌ای از اونجا مد شد برای اینکه وقتی داره این چیز مینوشه اون ورش رو ببینه و ببینه که کی روبروش قرار گرفته. و این رو البته ایشون میگه که من از خودم در نمیارم، این روایتی است که گرگوار دو تور یا گرگوار توری، تور شهر تور فرانسه، میگه گرگوار توری، گرگوار اهل تور، اسقف و مورخ مشهور مسیحی تاریخ کلیساست که در باب اقوام قدیم فرانسه چیزی نوشته، متولد 538 میلادی هست تا متوفای 594. میگه که این روایتی است که گریگوار توری اهل تور نقل میکنه برای ما این داستان رو. میگه ببینید برای اونها مثلا این ریشه در اونجا داره. این بنابراین حقوق پدیده است که برخی امکانات اجتماعی رو از ما میگیره، دریغ میکنه، طرد میکنه، دور میکنه. ما البته اغلب دلبسته نوعی نظم و رابطه هستیم که ابعادش پیشتر از ناحیه حقوق حتی در شرایط تغییر رسم شده. در واقع اپرویورای پیشینی به نفع پیشینی. سلوک عینی ما هم از اون طرف گوهر و بنمایه خودش رو معمولاً به مدلی میده که انتزاعی یا خیالین بوده. برساختگی، این پدیده برساختگی، برساختگی یک پدیده آغازینه بنابراین. اما به تدریج و وقتی وجود حقوقی شرایطی با ثبات رو به کف و در اختیار میگیره، این برساختگی حقوقی به اون نحو ابتدایی و مزرسش و ذل و زاویه دارش یواش یواش محو و ناپدید میشه. مثلا میگه ازدواج خب یه پدیده حقوقی شده، بعدن شده. اگه تفاوتی در رابطه جنسی و رابطه زناشویی ایجاد شده به خاطر ضمانتیه که برای زمان رابطه پدید بیاد. نکته دقیقی. میگه اگر تفاوتی گذاشته شده بین رابطه زناشویی با رابطه جنسی در واقع آزاد به خاطر ضمانتی است که برای زمان رابطه پدید بیاد. اینجا حقوق یه فرایند تضمینیه. از زمانی که شما وارد این فرایند میشید، تسلیم این برساخت حقوقی آفریده شدید و خود شما هم وضعیت پایداری رو کوشش میکنید دیگه، ایجاد کنید. این رو البته میگه توی جوامع طبقاتی و منزلتی بیشتر میشدید و چون این وضعیت ابتدایی از آفرینش حقوقی و سپس طرد واقعیت بیرونی به اون نحوه ابتداییش میگه امروز برای ذهن امروزی ما غریب و ناشناست. اما باید دقت کرد که حقوق، یعنی با همین مقدمه، حقوق اساساً پناهگاهی برای آرمان باوری یا ایدئالیزم یا انتزاع در واقع فضای ابستره نیست، که برعکس حقوق ابزاری برای رویارویی با واقعیت. آدمی که خودش رو در وضعیت حقوقی پدید آمده ایجاد شده از سوی قانون میبینه، در حقیقت یعنی چی؟ این به چه معناست؟ یعنی در واقع برای تسلط بر رویداد یا حادثه‌ای که در راه دعوت شده، وقتی که بهش گفته که شده که شما در این وضعیت حقوقی قرار داری، یعنی چی؟ الول میگه که یعنی این که از شما دعوت شده که آقا خانم یک حوادثی پیش روی شماست و شما دعوت شدی برای اینکه مسلح شی و سوار اون حوادث شی، یعنی نیفتی در متن خروشان اون حوادث و اون حوادث شما رو با خودش ببره. میگه حقوق در واقع اینجا شما رو گویی دعوت کرده برای تسلط بر اون رویداد. در مثال مثلا ازدواج دقت بکنی که رابطه زوجین یا رابطه متغیر و سیاله. حقوق به زبان ساده میخواد به ما بگه که ما نباید مثلا در همین قضیه، در همین مسئله ازدواج، در همین مسئله زناشویی، حقوق زناشویی، حقوق مدنی، حقوق ازدواج میخواد به ما بگه که شما نباید خودت رو بی اختیار در متن خروشان حادثه‌ای به نام زناشویی به دست تحولاتی بسپری که غرقه جزئیات بشی و شما خودت بشی جزئی از اون چیز. شما باید سوار این ماجرا باشی برای اینکه بتونی اداره کنی. شما بنابراین وضعیت پایداری رو ایجاد میکنید و اون چه که روی میده و جاری هست و در شدت جاری زمان به تعبیر من باید اداره کنید. یعنی بدونید که این نکته جالبه، یعنی بدونید که آیا اهمیت رویداد تازه میتونه وضعیت پیشین رو جارو کنه و ببره. یعنی شما میگه در این وضعیت باید باشید، در وضعیت اداره تدبیر با خودتون بگید که آیا اهمیت رویداد تازه میتونه وضعیت پیشین رو جارو کنه با خودش ببره، یا اینکه وضعیت پیشینی من مهمتره و من با حفظ اون باید با قدرت و تدبیر از رویداد تازه عبور کنم. حالا این مثال ازدواج رو که میزنه اینجا الول نکته مهمیه، چون ببینید در خلال جریان جاری پدیده مدنی مثل ازدواج اینقدر المان‌های متفاوت و رویدادهای ریز و درشت ظهور میکنه که هر یک از زوجین باید اگر به وظیفه آشنا باشند هر کدوم از این المان‌ها رو باید جدی بگیرند و وقتی که جدی میگیرند میتوانند بر جریان زمانمند زناشویی سوار بشن و اولویت هاشون رو بر حوادثی که در راه هست سوار کنند، و الا اگر این غفلت ایجاد شه و اونها آشنا نباشن به این نسبت های حقوقی، در واقع تمام این المان هایی که پیش میاد از المان های رفتاری، عقیدتی، تربیتی، نمیدونم خانوادگی، فامیلی، حتی ژنتیکی، نمیدونم محیطی، شغلی، اقتصادی، تمام اینها میتونه در واقع چنان اگر اون توجه نباشه، اگر اون دقت نظر نباشه، میتواند زوجین رو چنان غلطان و چیز ببره در دل جزئیات، یهو ببینن که داستان تمام شده و این رابطه زناشویی مثل یک بختکی آوار شده بر سرشون، موندن این زیر، حالا فقط خودشون رو بعد از این زیر درارن. اونم به چه قیمتی؟ میگه به هر قیمتی. این میگه جونم فلان، محرم حلال، جونم آزاد، یا اون یکی یه چیز دیگری، برای اینکه از این زیر این بختک سنگین ما به هر قیمتی دیگه مهم من نیست گاهی، ولی واقعا برایش دیگه مهم من نیست گاهی، به چه قیمتی مهم نیست، گاهی خیلی خسارات سنگین، گاهی جانی حتی، برای اینکه چرا؟ اینجا الول میگه که در واقع این المان‌های مسیر رو دقت نکرده، این سیگنال‌ها رو نگرفته. چرا؟ به خاطر اینکه این آشنا نبوده به حقوق، میخواد بگه به نسبت حقوقی، به وظایف حقوقی که بر این رابطه حاکم هست، و اون وقت خودش رو مسلح کنه برای شرایط و حوادثی که پیش میاد، ببینه که چجوری باید سوارش. خب این حالا اشاره میکنه که از سوژه حقوقی این نکات اراده میخواد، اراده میخواد و نوعی شهامت، یعنی هم اراده باید داشته باشه طرف، هم قدرت ریسک باید داشته باشه، شهامت داشته باشه در برابر، اراده و شهامت در برابر جزئیات رویدادی که در حال تصرف ماست و ما نباید اجازه استفاده بهش بدیم. این وضعیت شاید به تعبیر الول برای ما غریب باشه، ولی اینکه آدمی برای تسلط بر فکت واقعی فراخونده شده، یعنی باید از راه برسه، وجود داشته باشه. اگر آدمی حقوقی رو جدی بگیره میتونه مؤثراً جریان مسائل رو به سود خودش تغییر بده و در واقع اولویت جاری رو، اولویت امر گذشته رو، پیشینی رو بر امر آتی یا برعکس در واقع تصمیم گیری بکنه، تقویم بکنه، ارزیابی بکنه و به سود خودش تغییر بده. حقوق بنابراین میخواهد بگوید که الول که حقوق عرصه ایدئالیزم نیست، دعوتیست عملی برای سیطره آدم بر جزئیات و از همین جاست که میتونه آدمی آینده رو با حقوق مهار و اداره کنه. وقتی که ما اونجا ثبات میگفت، میگه وقتی که ما وضعیتی رو تثبیت میکنیم، مستقر میکنیم، ما به خیال و توهم فرار نمیکنیم. وقتی میگه من میگم که باید مستقر شه، وضعیتی تثبیت شه، وسط خروش رود خروشان زمان شما باید زیر پاتون رو محکم کنید وایسید، این فرار به خیال و توهم نیست. این یعنی اینکه ممکنات تدریجی و تکاملی یا سیر ممکنات، سیر تدریجی، این رو باید اداره کنیم و به در واقع در سطحی که بتوانیم حتی تغییر بدیم. بنابراین با این نگاه و چشمنداز هست که حقوق میتونه آینده رو، آینده ما رو، آینده جامعه رو تغییر بده. در گام اول حقوق فقط ارزش‌های ساخته رو پیشنهاد نمی‌کنه، بلکه مجموعه‌ای از ارزش‌ها رو پیشنهاد می‌کنه، اهدافی رو پیشنهاد می‌کنه و پیش پای ما می‌گذاره، به ما جهت میده و این جهتی که میده باید باز پایدار باشه، باز باید ثابت باشه، این جهت باید باقی باشه که حتی اگر همه ارزش ها ولو ارزش های حقوقی، نه فقط ارزش های غیر حقوقی، ارزش اخلاقی، حتی اگر ارزش های حقوقی، یعنی یک نظام حقوقی دایره‌دار سلسله از ارزش هاست، حتی اگر همه این ارزش ها به طور کامل محقق نشه، مثل عدالت، میگوید که این جهت باقی میمونه و به من و شمای سوژه حقوقی و ابژه حقوقی این جهت رو نشون میده که به طرف عدالته، ولو اینکه نظام حقوقی نتواند در حقیقت خودش عدالت رو تأمین کنه. حقوقی که تنها متکفل ارزش عدالت بشه نخواهد توانست عدالت رو محقق کنه. این هم نکته جالبیه. یه نظام حقوقی بگه ما نظام حقوقی عدالت پایه ایم و آرمان ما عدالته، ما فقط میخواییم عدالت ایجاد کنیم، یا ما فقط آزادی میخواییم ایجاد بکنیم، این میگه موفق نمیشه. اما میتونه جهت بده به آدمی، به انسان و جامعه، میتونه جهت بده تا همه کنش‌های فردی و اجتماعی به سوی عدالت گسیل بشه و رهنمون بشه. وقتی که حقوق تنها پیشنهاد ارزش‌هایی رو میده، مثل ارزش عدالت، مثل ارزش آزادی، ممکنه که کاملا نرسه، اما این مانع تلاش برای تحققش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه جهت ثابته، اون جهتی که پیش روی ما گذاشته اون جهت ثابته. و اینجا یه مثالی میاره که حالا تفصیلش بماند برای جلسه بعد. میگوید که وقتی انقلاب فرانسه وعده ارزشی پایه مثل آزادی رو داد، اون وقت لیبرالیسم متولد شد. انقلاب کبیر 1789 فرانسه، وقتی که میگه سرلوحه خودش رو آزادی اعلام کرد، همین باعث سبب زایمان لیبرالیسم شد. اما لیبرالیسم فکری لیبرالیزم اقتصادی، لیبرالیزم سیاسی، لیبرالیزم فرهنگی و غیره به تدریج و به نسبه عالی تر از توسعه حاکمیت مقتدر اون روز فرانسه که حالا سنتی بود که از فردریک دوم یا لویی چهاردهم مونده بود، یه فراتر از این ظاهر شد. و اینجا این بحث بحث خیلی مهمی است که اگر انقلابی، حالا چون وقت دیگه تمام میشه من اینجا بحث رو میبندم، ولی پرسش پرسش مهمیه، اگر انقلابی، چون خود ما هم انقلاب زده هستیم و از به اصطلاح از مبتلایان به انقلاب هستیم، در واقع اگر انقلابی وعده یک ارزش عالی رو داد، وعده یک ارزش مطلقی رو داد، مثل آزادی، مثل عدالت، و حتی در یک فاز بالاتری ایلول میگه حتی از دل این لیبرالیزم متولد شد، حتی لیبرالیزم در حوزه‌های مختلف آفرید، اما مجموعه این چیزی که این نظام اندیشگی که متولد شد و به یک نظام حقوقی دامن زد که سرلوحه اون نظام حقوقی در واقع یک ارزش مطلقی بود چون آزادی یا عدالت، اگر از ساختارهای اقتداری موجود حاکم فراتر رفت، اون وقت چی؟ ادامه این بحث شیرین رو من به جلسه آینده واگذار میکنم و شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده، که باز در همین مقوله حقوق و زمان و نسبت حقوق باز با امر زیستی و موجود حیاتی مسئله رو پی بگیریم. و با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده انشاءالله.